رادیو فرهنگ.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بارین قفص را بر شکن و روز بکن.
خسرو آواز ایران به دیدار معشوق شتافت.
موسیقیدان و خواننده موسیقی اصیل ایرانی محمد رضا شجریان سال 1319 در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعدادش پرورش صدای خود را ادامه داد. شجریان به دانشسرای مقدماتی موسیقی رفت و پس از دانش آموختگی مشغول تدریس شد. در کنار موسیقی در هنر خوشنویسی هم تبحر داشت. شجریان در دهه 20 عمر خود که بیشتر با عنوان قاری قرآن شناخته می شد همکاری با رادیو را آغاز کرد و در مسابقات کشوری تلاوت قرآن رتبه نخست را به دست آورد. شجریان پس از آشنایی با ردیف‌های مختلف موسیقی ایرانی با شماری از هنرمندان مطرح عرصه موسیقی هم همکاری کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روزگاری که بازار شایعه زوال موسیقی ایرانی گرم بود و به همین دلیل برخی راه مهاجرت در پیش گرفتند، شجریان در ایران ماند و به روی صحنه رفت و آنقدر خواند تا استاد آواز نام گرفت. محمد رضا شجریان در آثار و کنسرت های خود علاوه بر استفاده از اشعار کلاسیک شاعران ایرانی از شعر نو هم استفاده می کرد. دلشدگان، نوا، بیداد، دستان، آستان جانان، سر عشق، فریاد، بوی باران، گنبد مینا، جان عشاق، یاد ایام، همنوا با بم و شب سکوت کویر از جمله آلبوم های منتشر شده با صدای استاد شجریان است.
سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. در ابتدا تسلیت بنده را بپذیرید به دلیل درگذشت استاد آواز ایران، خسرو آواز ایران، استاد شجریان، و بعد از مرگ ایشون متاسفانه صدا و سیما اسکی رفت و شروع کرد یک رپورتاج برای ایشون رفت و شنیدید و دیدید و پشتبندش من دقیقا اتفاقی که بعد از این رپورتاج مردم ایران جواب صدا و سیما را دادن را براتون به اشتراک گذاشتم. ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما و درود بر شجریان. در حین ضبط برنامه بودم که متوجه شدم استاد آواز ایران دار فانی را وداع کرد. تسلیت مجدد میگم خدمتون و برنامه رو با احترام به ایشون و اینکه بعد از سال 88 با مردم ایران موند و با مردم ایران بود و دست از موسیقی بر نداشت، ولی برای حکومت به هیچ‌عنوان نخوند و در برابر حکومت ایستاد و گفت من صدای خس و خاشاک هستم و اجازه ندارید شما صدای من رو از صدا و سیما یا صدا و سیمای ملی پخش کنید، که صدا و سیما هم اطاعت کرد و تا همین یکی دو روز پیش که ایشون فوت کردن صدایی از ایشون در تلویزیون پخش نشد و باعث افتخار ایشون و افتخار تمام طرفدارانشون بود. برنامه 144 صفحه کلاژ را شروع خواهیم کرد با یادی از استاد شجریان که چرا در دل ما هست.
به طور کل این نظام و این حکومت در ذات میخواد همه چیز در اختیار اون و در زیر سلطه و حکومت اون باشه و نه یک بیست درصد، میخواد 100% باشه. اگر یه بخشش یه دفعه نخواسته باشه برای باشه، همون میره زیر سوال، میگن این مورد داره، این مشکل داره، همونجاست که جلوش میگیرن. خب اگر یکی پاش از کلیمشم از نظر اونو درست سر بکنه، مشکلات رو سر باشه. اینها هرگز با هنر کنار نمیان، هرگز و هرگز، همچنان که در طول 1400 سال با هنر ما کنار نیامدن، بازم نخواهند اومد، چون هر چیزی که حواس مردم رو از روحانیت به طرف دیگه بکشه اینا باش مخالف. و موسیقی یکی از این عوامله، خیلی از هنرها که در خدمت اینها نمیتونه باشه یکی از این موارد است.
نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
اصلا من زندگی میکردم، 33 سالشم هست با این بدبختی میگذشته، لطفی نداره و از این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه هم درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم. قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از اون که بانگ آید روزی که بی خبران، راه نه آن است و نه این. من خیام به خاطر این تفکرش دوست دارم و به خاطر این که من معتقدم از همه شعرهای ما بیشتر میفهمیده، آگاه تر بوده، گرفتار عرفان و صوفیگری و چیز دیگه نبوده. مردمان ما مردمان فهمیده‌ای هستند، خیام رو میشناسن، درکش میکنن، منتها حرف نمیزن، ولی جاریه در زندگی مردم خیام، همچنان جاری. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است، خوش باش دمی که زندگانی این است. یادم رفته
بسیار.
هنگام گل و مل است و یاران سرمست،
من فکر میکنم اگه حافظ بود پا میشد به فرق بوسه میکشده اونجا یه مفلسانی و...
واقعا نمیشه توی یک برنامه یک ساعت و نیمه به استاد آواز ایران، خسرو آواز ایران پرداخت. فقط میتونم بگم که ما میرویم و صدای تو جاودانه تا ابد میماند. درود مجدد خدمت عزیزان. برنامه 144 تحت تاثیر اتفاق خیلی 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 ناخوشایندی که برای مردم شریف ایران به وجود آمد و مرگ استاد آواز ایران شروع شد، بر بزرگواری خودتون ببخشایید. برنامه از بخشای مختلف تشکیل شده، از رائفی پور و این چرت و پرتهاش و کشزار ولایت، مزاحمت هایی که برای خانوم های عزیز در ایران به وجود آوردن میارن دوباره، از کرونا، از فوتبال پرسپولیس که به فینال باشگاه های آسیا رفت و اتفاقات خیلی به جایی که بعضی از ایرانی ها سر این تیم در آوردن، ایمیل به AFC زدن و جغجغه نظام رو داریم و اخبار گوناگون که با من باشید و امیدوارم که تا آخر برنامه بتونیم با هم دیگه این برنامه رو به پایان برسونیم و شما با من همراه باشید. اولین آهنگ رو تقدیم میکنم به شما عزیزان و برگردیم و بریم سراغ بحث اصلیمون که کرونا است و واقعا این روزها جهان را زله کرده، چه ایران که دیگه به قول استاندار استانی از دست در آمده و کنترل خارج شده. بریم اولین آهنگ رو گوش کنیم و برگردیم و شروع برنامه.
Thank you.
بله خانم سارا، آهنگ دریا که بازخوانی آهنگ زیبای رامش هست و زیبا خونده بود. تقدیم شما عزیزان. کرونا، ترامپ هم در بر گرفت و ترامپ یه چند روز به بیمارستان رفت و برگشت و ترامپ کرونا گرفت، دلار آمد پایین، ترامپ سرفش زیادتر شد، دلار کمی بیشتر آمد پایین، ترامپ بستری شد، دلار آمد زیر 30 تومن، ترامپ گفتن حالش بده با اکسیژن داره نفس میکشه، دلار آمد 28900، ترامپ گفتن که اکسیژن از دهنش برداشتن، دلار 29300، ترامپ پشت میز کارش عکسش افتاد، عکسش فرستادن توی فضای مجازی 29700، ترامپ آمد توی بالکن دست تکون داد برای طرفداراش، دلار 30 تومن، ترامپ برگشت میز کارش و گفت من در مناظره بعدی شرکت میکنم، هیچ اتفاقی نیفتاده، دلار 30500 تومن، و ترامپ اعلام کرد که کرونا سیخی چنده با این همه کشک خیالتون راحت بشه، اتفاقی هم نمیفته، دلار 31000 تومن. مملکت جالبیه، با کرونا ترامپ دلار سقوط میکنه، با بپاخواستن ترامپ دلار برمیگره سر جای اولش. این وضعیتی که مردمان برای ما ساختن. قبل از اینکه بریم سراغ کرونا، آقای روحانی میگن که اقتصاد ما از آلمان خیلی بهتره. من نمیدونم با چی باید بگم، سنگ پای قزوین دیگه لنگ انداخته جلوی اینا. گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ رائفی پور که در رابطه با ترامپ و کرونا و اینا چندین ماه پیش صحبت کرد. اینم بد نیست که ببینیم و بشنویم.
و سومی که باید تشکر بکنم بخش اقتصادی کشوره. بخش اقتصادی کشور تلاش بسیار زیادی انجام دادن. الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. خب شما نگاه کنید، یک کشور پیشرفته با همه امکاناتی که داره و خب معلومه شرایطش، نه تحریمی هست نه مشکلی هست، اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده. بنابراین بخش اقتصادی کشور، همه این بخش‌های اقتصادی کار بسیار عظیم و بزرگی کردن در تولید کشور و نیازمندی‌های کشور و همچنین در بخش خدمات کار عظیم و بزرگی انجام.
بله ازان، خیلی از شما دوستان ایراد میگیرید که این چه چرت و پرتاییه که میگه. نه درست میگه، آلمانا درست میگه، اقتصاد ما از اقتصاد دقیقا روز پایان جنگ جهانی دوم که آلمان به اشغال شوروی و آمریکا درآمد خیلی بهتره. یعنی آلمان حداقل 5-10 سال اول بعد جنگ جهانی دوم وحشتناک بوده، مردم حتی نون هم نداشتن بخورن، خیلی وضعیتشون خراب بوده. ما الان نون داریم میتونیم بخوریم و البته درسته که تو ارومیه و تو تبریز میگن نونوایا بسته شده و نون وجود نداره، خیلی به سختی نونگیر میاد و اینا، ولی خب کشورهای شهرهای دیگه اون هست، استانهای دیگه اون هستش که میتونیم نون، حداقل نون میتونیم بخوریم دیگه. این درست میگه، این ایران را با اقتصاد دقیقاً روزهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه میکنن. آلمان دقیقاً روزهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه میکنن. اینا گفتم دیگه، قبلش هم گفتم که سنگ پای قزوین واقعا جلوی اینا لنگ انداخته و سر تعظیم فرود آورده که اینقدر اینا پر رو و وقیهن. وقیه‌تر از اینا شخصی به نام رائفی پور، تئوریسینشون یک کسی که دیپلم مدیریت بازرگانی داشته، رد شده، بعد تو ست مشروطی تونسته لیسانس مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی و فرقی هم نمی‌کنه بگیره، یک شبه استادش کردن و دکترش بستن و مخشومی میکنه دیگه. ببینید 6 ماه پیش در اوتو کرونا و ترامپ چی گفت، آیا الان میاد عذرخواهی کنه؟ خیر، گوش کنیم.
رفیق زنا، راحت خواهد شد. اینکه آیه ترامپ میاد روزه اول در مقابله با کرونا اینقدر بیمهابا دست میده به طرفدارانش، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، میچرخه تو جامعه و خیلی وقتی بهش فشار میاد و یه ادایی در میاره که مثلا من کرونا رو قبول ندارم، در حالی که اگر اینا هیچ چیزی براشون از جانشون مهمتر نیست. یه فیلمی هست از همین آقای ترامپ، یکی از این بلنگا خراب میشه، صدای ازش در میاد، ببینید چطور هراسان میشه و وحشت میکنه. هیچی براشون اندازه جونشون براشون مهم نیست، اینطور بیاد خودشو بدونه مثلا اونجا نه، چهار تا آدم عاقل، چهار تا پزشک نیست به این بگه که آقا این کرونا میتونه برای تو خطرناک بشه، بخاطر حساس بشه، بدونه اداها رو در میاره به خاطر اینه که در واقع ذهنها رو پرت کنه، حواسا رو پرت کنه از اینکه خود اینا میتونن مسببینش باشن. و خوب بدونید جمهوری خواه دموکرات هم نداره، عرض کردم جورج بوش در مراسم جشن تولد گرفت برای میلتون فریدمن و خودش به عنوان یکی از سخنرانان حاضر شد، اونم جمهوری خواه، به خاطر اینکه احتمالاً ایشون واکسنشو زده، خیالش راحت و میدونه بلای سرش نمیاد.
بله، آیا میتونه الان بیاد؟ یعنی باید بیاد جلوی دوربین و عذرخواهی کنه از مردم؟ آیا میاد؟ آیا این کارو میکنه؟ نه، اینا پوست کلوفتی دارن، میگه حالا ما هیچ گفتیم دیگه، حالا زده دیگه، زده که راحت بعد از 3 روز اومد بیرون دیگه. اینا یه همچین آدمایی هستن و متاسفانه مملکت ما برای اندومین بار من میگم دست یک همچین آدمهای توفاله ای هستن که مملکت رو ببینید به چه روزی رسوندن. صحبت کرونا شد و کرونا وضعیتش بسیار 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 وخیمه. گزارش هایی از کرونا ببینیم و بعدش ببینیم چی پیش میاد.
خب اینایی که شما تعطیل کردید که خب خیلی هاش همین الان هم تعطیله. یعنی مثلا باغ وحش میگه کسی میره الان، یا مثلا تالارهای پذیرایی، مدارس که خب غیر حضوری است، دانشگاه ها غیر حضوری است، محافل و مراسم اجتماعی فرهنگی
شاید کنده. بخش اداری مدارس یا دانشگاه ها تعطیل میشن چون اونا باید برن دیگه، دانشگاه دانشجو مدرس
اداری. خیلی ها میگفتن آقا اینایی که شما تعطیل کردید خیلی نمیتونن فایده ای داشته باشن برای کنترل شیوع کرونا، چون که اصلا خب اصلا خیلی ظرفیت اجتماعی، خیلی جاهای مهمتر، خیلی جاهای شلوغتری وجود دارن که واقعا الان دارن کرونا رو در واقع شیوع میدن توی شهر تهرانی که خب شلوغ هم هست، ولی خب هنوز دارن کار میکنن.
یعنی یه اتوبوس بی آر تی به نظرتون بیشتر میتونه شایع بکنه کرونا رو یا یه باغ وحش؟
آره از این حرفا
مال فارقا، ولی خب به هر حال
ان شاءالله که از ما ناراحت نشن. ولی رستورانا، بازار اصلا قیامته. یعنی نمیدونم میبینید گاهی عکساشو تصاویرش رو ببینید، قیامت واقعا و بسیار خطرناکه. ولی خب هنوز
بله ازدان شایعه شد که تهران میخوان یه هفته تعطیل کنن یا لاکداون کنن یا هم چیزی قرنطینه کامل انجام بدن، ولی خب اومدن همین چیزی که خودتون شنیدید باغ وحش تعطیل کردن و این مسائل هم دارید میبینید که هیچ اتفاقی هم نمیفته. و ترسشونم از اینه که اگر ما تعطیل کنیم تهرانا، مردم میرن سمت شمال، که متاسفانه اینم هستش. من تر خشکو با هم میسوزونم، اصلا نمیخوام بگم این محرم و سفری ها باعث شدن یا شمالی ها، همشون با هم باعث شدن که الان در پیک دیگه نمیشه گی سوم چهارم دوم ایران این فاجعه بود که به 2280 نفر به گفته وزارت بهداشت ایران که شما ضبط داره دهش کن در روز کشته شدن، در یک روز کشته شدن و رفت بالای 200 نفر و متاسفانه این پیک دیگه، یعنی به قول استاندار استان یزد گفته ما اصلا نمیتونیم کنترل کنیم استان یزد را. یزد، یزدی که الان شهر به قول خودشون مذهبیه، شهری که خیلی رعایت میکنن، شهری که صادف هستن، حالا شهری که دور افتاده از استانی که دور افتاده از استان پای تخت و در صورت مردمان خیلی حالا نمیخوام بگم ثروتمند، ولی مردمانی داره که حداقل همیشه شوره عام و خاص هستن، بازاری و یا صحبتهای دیگه، حالا در قشر حالا ثروتمند جامعه. و متاسفانه میگن که ما کنترل این استان دست ما خارج شده، حالا تهران شو بذارید کنار. من یک ویدیو آمد بیرون بعد اینکه اعلام فقط کردن تهران میخواد تعطیل بشه 8 روز، ببینید چه اتفاقاتی افتاد.
این که صحبت کنم یه دقیقه نگاه کنید محور ترافیکشو، میشه گفت سنگین و نیمه سنگین هستش. با مردم من صحبت کردم، گفتن خب در خانه بمانیم، چرا دارید میرید سفر؟ هر کسی یه بهونه آورد، گفتش که من بحث قضایی دارم، میخوام به مادر پدرم سر بزنم، چرا تهران بمونم؟ قرمز میرم اونجا میمونم، از خونم در نمیام، خونه سوار میشم، خونم پیاده میشم. این بهانه هایی بود که مردم به هر ساعت عنوان میکردن. ولی با این حال در خدمت سردار حسینی هستیم، رئیس پلیس راه کشور، ببینیم وضعیت جاده ها چگونه هست و توصیه ایشون به مردم.
سردار در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ملاحظه میکنید در محور کرج‌چالوس بار نیمه سنگین هست و پیشبینی ما این است که به هر حال این دو سه روز در واقع رختر هم بشه. واقعا توصیه اکید ما همیشه مبنی برای این مسئله بوده که از سفرهای غیر ضرور اجتناب کنن، به ویژه
این روز شنبه.
بله، به ویژه در این روزهایی که به هر حال مطمئنن بعضی ها از پلیس خورده میگیرن که تمهیدات ترافیکی شما در واقع مغایر سیاست های حوزه سلامت است. من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال ما میبایستی شرایط رو به گونه ای مدیریت کنیم که در محورهای مواصلاتی دوچار مشکل نشی. ما در محور چالوس، محور حراز با این حجم از تردد به ناچار باید تمهیدات ترافیکی رو اجرا کنیم، مگر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا به هر حال یک دستور قاطعی رو در مورد در واقع جلوگیری و ممانعت سفرها صادر کنند.
فقط در جریان باشید که ما روزانه اگه بخوایم تعداد فوتی‌های کرونا رو در نظر بگیریم، حدود 5 اتوبوس مسافر به رحمت خدا میرن. رعایت کنیم تا خدای نکرده دچار به هر صورت این.
یک پیشنهاد من دارم از طرف برای بچه های صف کلاس که این که اگر تهران رو میخواید ببندید، ببندید، دستون درد نکنه. چارت گوشه تهران رو تانک بذارید، مردم نرن، با تانک بزنن مردم ها. این دیگه از این راحت تر دیگه بهتر نمیشه دیگه. چی باید بگم دیگه؟ شنیدید صحبت های این آقا را و خب باید بعضی بی نهایت بی خیالن تو این قضایی ها. به جای این که باغ وش ببندی آقای روحانی یا اون وزارت بهداشت یا اون ستاد کرونا و اینا، مدارس رو ببند. ببینید فقط دو هفته اول مدارس چه اتفاقاتی افتاده.
به طوری که ما 21/6 مراجعه کنندمون 68 نفر بوده به اورژانس کرونا. دیشب به من الان گفتن که 200 نفر مراجعه کننده بوده به اورژانس کرونا. حالا شما تشریف ببرید بالا دم اورژانس کرونا، میبینید مردم صف کشیدن برای در واقع ویزیت و معاینه. و متاسفانه من نمیدونم ما چرا باید همیشه دوباره اشتباهات گذشتمون رو تکرار کنیم. به هر حال الان این اتفاق افتاده و تجربه ما نشون میده تو این هفت ماه وقتی که یک اپیدمی بعد وارد موج میشه که تو این موج دوم اول دوم همین صورت بود، در موج سوم الان به نظر میرسه که شدیدتر خواهد شد. ما بخواهد به همین منوال ادامه بدیم، در آبان ما مرگومی رو به 600 نفر در روز خواهد رسید. دور از ذهن نبود. ببینید شما وقتی که اون 3 روز تعطیلی بود، مسافرت جاده ها اونجوری شروع شد و بعد مردم رعایت نکردن نکات رو، مدارس باز شد متاسفانه، دانشگاه ها باز شد، خب معلوم بودن این اتفاق میفته. شما افراد ببرید بذارید تو محیط ما، به کرات تو این چند روز افراد معلم داریم، دانش آموز داریم، این کرونا داریم. شما اینا رو میبرید تو کلاس، خب بقیه هم میگیرن و این بیماری پخش خواهد شد. اون بحث ایمنی گله ای هم دیگه کاربرد نداره. شما میگن استان های مثل قم که در دوره اسفند و فروردین به شدت درگیر بودن، الان دوباره قم وارد فاز قرمز شد، گیلان وارد فاز قرمز شد. بنابراین ما نباید خودمون رو گول بزنیم با این مسائلی که بیماری کنترل میشه، نمیدونم دیگه نیست بیماری، تماشا این بیماری متاسفانه هست، مرگومیرش کماکان هست و الان ما متاسفانه وارد یک فاجعه دیگه.
بله شنیدید و واقعا این آقا دو هفته پیش بود فکر کنم گفتن و به ثابت داره میشه و رو به روزی 560 نفر خواهد رسید و رسیده، منتها اینا دیگه صداشو در نمیارن، همون بین بالانسش میکنن بین 200 تا 300 نفر، 237 240 280 250 مرگ و میر. و در حالی که در اروپا هم پیک دوم شروع شد و در همین کشوری که من زندگی میکنم واقعا نگران کننده است این قضیه. و متاسفانه خب پیک، میگن پیک دوم از پیک اول همیشه بدتره. امیدوارم که خدا به خیر بگذرونه و بتونم با تمهیداتی که میشه حتی در کشورمون در ایران زودتر این قائله خاتمه پیدا کنه. هیچ ایرادی نداره کرونا سیخی کنده، رفتن سراغ مردم ببینن ترامپ کرونا گرفته، نظرش راجع به کرونا گرفتن ترامپ چیه. ما دیگه تمام کارامونو کردیم، فقط مشکل ترامپ داشتیم که انشالله حل شد. گوش کنید و ببینید و بشنوید ببینیم چه چیزی های ملت میگن.
نظرتون راجع به کرونا گرفتنش چیه؟
بگیره بیمیره برد کارش.
به من چه؟
دلمون خنک میشه چون ایران رو بیچاره کرد.
نمیدونم چی بگم.
والا گرفته، میگن از منشیش هم گرفته، نمیدونم والا.
چرا گرفته؟ خیلی هم بیشتر گرفته.
گرفته داره میمیره.
ما با اونش کار نداره. بس سیاسی نمیدونم.
برای من مهم نیست. چی گرفته و چی نیفته. چون رد کرده.
به نظر شما مثلا امکان پذیر هست؟
نمیدونم، من که نیستم اونجا ببینم که کرونا گرفته یا نه.
کرونا نمیگیره، اونه سرمایه داره.
نگرفته؟ یعنی اینا همه بازیه؟
همش بازیه.
اون که آرتپورت دیگه میگفت کرونا چیزی نیست الهی که بگیره.
تأثیری تو زندگی ما داره؟ نداره.
هیچی نداره.
اگه بمیره شاید کسی دیگه جاش بیا. دلار بیاد پایین‌تر. تأثیر بده.
از کل سختی های کارتو بیمارستان فقط یه کلامش نه یه قسمت کوچی کشه بتونه این لباسی که میگوشم برای یکی زیبان شخصی و این لباس خیلی گرم، خیلی خیلی گرم. این الان چهار پنج ساعتی که اومدن من اولی کار افتاده خود آمدن شیفت تموم شد. من که زودتری میام، زودتری میرم، من به خدای فرستاره کنم بیمار فرانسه میرم تا این خیلی زیاد این لباس تنگ شد. از شدت گرمای این لباس در همین حد بهتون بگم که بعد 3-4 ساعت این میشه برد. یه خودتون تو خرج کردید این که انشالله یادگاری بمونه. ما هیچ وقت این لحظه ها یادمون نره که قاضی درمان چی میدهد. انشالله که بتونیم درست رعایت کنید خود خدا رو. و یه چیز دیگه، بیمارستان نیرو میخواد، خیلی هم نیرو میخواد. دو قسمت نیرو اینجا استفاده میکنه داخل خدمات. یه بحث خدماته، کمک نیروهای خدماتی چون در دیرش بیمار خیلی زیاد شده، کارهای به مریضا و دنگه بودن اینا. این کار دیگه مراقبت از مریضا. خیلی از مریضا به علت که مریضشون کرونا آنجاست خیلی کسی نمیاد مراقبش میشه، یعنی همراه کم دارن بیشتر مریضا. دیگه مریضا کسی نمیاد که مثلا مراقب مریض باشه. و مریضا تو خیلی از کارشون مونده. اگه هر کس میتونه دادطلب باشه بسم الله شروع بیاد خدمت آقا مقدم مسئول بیمارستان آقا مقدم با آقا که باز ازشون استفاده میکنه. یا علی
سیه من بی پروا، من که با تو جورم همه جور هر جورم با تو میمونم. دنیا با تو رنگیه، چقدر است قشنگیه، وقتی نباشی حتی یه ثانیه همه جا حس دلتنگیه. اقیانوس چشات دلو میبره خنده هات، مگه میشه یه جا پر از است خوب باشه نباشه تو رد پار. ساحل امن نگات یه حس عجیب منو میکشونه مدام تو هوا، جادوی نفسام. جذابی یکم دست برگیر،
با برنامه 144 صفحه کلاش در خدمتتون هستم و امیدوارم تا اینجای برنامه لذت کافی رو برده باشید، که بعید میدونم چون همش مرگ و میر و خب خیلی تو اعصاب همه رفته. محمد استقامت با آهنگ بسیار زیبایی که خوندن تقدیم به شما عزیزان. مملکت رو گند برداشته، مملکت کاملا در محاصره کرونا است، تمام مرزهای زمینی هوایی بسته است، حتی اربعین هم اینا اجازه ندادن عراق برن و اونجا اربعینشونا جشن بگیرن، عزاداری کنن، هرچی که هست و اینا، ولی هیچ ایرادی نداره، امام جمعه میپرن وسط و عربده میکشن که ما باید برای زنان بی حجاب مملکت رو ناامن کنیم، جامعه رو ناامن کنیم. آقای رهبر امام جمعه اصفهان و اون یکی امام جمعه بجنور دو نفر دهن گاله رو باز کردن و حرف مفت زدن که با فضای با اکثر عمل فضای مجازی رو بروشن و آمدن به غلط خوردن افتادن. بسیارم عالی، احتیاج نره حرفای چرت اینا را بشنویم، ولی زیبا اینجا بود که ببینید شیر دختران ما در متروی تهران چه بلایی سر این فاتی کماندوها میارن و گوش کنیم و ببینیم و بشنویم. خیلی خنده داره، خیلی گریه داره مملکت ما در چه شرایطی هست، ولی حجاب باید رعایت بشه. بشنویم و برگردیم.
من وظیفه‌ام که حجابت رو رعایت کنی. نه، باید اینجا محیط عمومیه. باید رعایت کنی.
اینجا اگه محیط عمومیه باغون زنونه.
تو الان از من فیلم بگیر ببر پخش کن برای چی؟ اون دختره. آره، پخش کن برای اون دختره. اتفاقا پخش کن براش، بذار تشویقت کنه. فهمیدی؟ پخش کن برای مسی علی نژاد. آره دقیقا. چون ببین اصلا آخه تو فیلمی که داری میگیری تو خائن به کشور خودت هستی، میدونی؟ تو به کشور خودت خائنی، چون اگه این لنگه های شما خائن نبودن الان مملکت ما این وضع نداشت که. تو خائن به کشور خودت هستی. خب الان میخواد اون به تو تاقشال بده، برو ازش تاقشال بگی، برو ازش تاقشال بگی، الان میخواد به تو تاقشال بگه. خب تو الان میخواد اون به تو تاقشال بده، شما برو ازش بگی. اون به کجاها رسید؟ شما میرسی به همون جاها، فهمیدی؟ اون به کجاها رسید؟ من فقط اجازه میدم اون چی که خودم میخوام مرد ببین، نه اون چیزی که دلش میخواد آزاد باشه، هر جا رو دلش میخواد ببینه. این دیگه تربیت شخصی هر کسیه، فرید هر کسیه،
تربیت شما رو دیدیم دخالت
کنیم. آره؟
بزرلا کنیم کشین دست و سر مردم برده میده شما چرا میخواد بخورید بچاپی؟
ما بچاپی؟ ما بچاپی
چون
اصلا میدونی از سکولار یعنی چی؟ معنی سکولار رو میدونی که میگی؟
آره سکولارم.
آره شما که میتونی توضیح بده برای این جمع.
من جای شما ها بودم این جمع آخریه اینقدر زبون نوازی نمیکرد.
درود به شرفتون، درود به شرفتون و درود به شرفتون که بلایی به سر این رژیم در آوردید، که گفتم یکی از ارکان فروپاشی این نظام شما ها هستید و شما ها با اون رشادتتون، با اون شرافتتون، با اون جسارتتون کاری کردید و کاری میکنید که این رژیم ور بیفته و این کار این اتفاق خواهد افتاد. یک شیرزن دیگر هم میشنویم و میبینیم که در تاکسی، ببینید چقدر بدبخت کردن مردهای جامعه را که تاکسیدار با یک شلوار لیه که فکر کنم سر زانو دختر پاره است تحریک شده. فاجعه است، فاجعه. گوش کنیم بعد مستقیم بریم سراغ کشزار ولایتمون از این فاطمه کماندوها که ببینید چی میگه در رابطه با سریال هایی که میبینه که چرا این سریال ها خوبه، بد، زشت، زیباست. هم دیگر اینا گوش کنیم از زبونه این اراذل، خیلی زیباتر و شکیلتر و جالبتره.
برای خود ها بیجو میکنیم به من تذکر میدیم، مگه من میام به شما بگم که چرا این لباس پوشیدی؟ آره حرف بدی زدی، به شما ربطی نداره. این زانوی من چه میکنه به شما؟ شما چش رو درمیش بکن.
چشمم باید ببینه خانم که بدانم دانندگی.
خب چشت میخوره به زانوی من نمیتنی؟
نه
خواهد تو سرت کنن، خواهد تو سرت وسوسه میشی؟
نه ببن
اکس فیلم گرفتم، فیلم که
تخصیم باشه.
همون اوائل که سریال خانگی آقا داداش پخش می شد بنده حقیر انتقاد کردم، گفتم در این سریال از حرفای زشت و رفتارهای ناپسند زیاد داره استفاده میشه. کسی به حرف ما توجه نکرده، چون معاون وزیر نبودیم، چون مدیر کل نبودیم، دختر آقای رئیس نبودیم. حالا بیان مسئولین ما تحویل بگیرن که صیغه عقد موقت توسط راضی برهامت خونده میشه با یه کاسه شکلات. جوونها تو خونه نشستن پای تلویزیون الگو برداری کردن، تو کوچه و خیابون هر هر میخندن و صیغه عقد موقت برد زبونشون شده. آقای تهیه کننده، آقای کارگردان، آقایی که مجوز دادی، آقایی که امضا زدی، آقایی که گفتی پخش کنن، فکر اینجاشو نکردی چقدر بچه مذهبی های ما، هیئتی های ما، چادری های ما زیر سوال رفتن؟ الان فضای مجازی پر شده از این بس. کی میخواد جواب بده؟ بیاین حالا جواب این مسئله.
بریم سراغ بحث پرسپولیس. تیم پرسپولیس به فینال باشگاه‌های یا قهرمانان باشگاه آسیا رسید. این تیم با شایستگی بسیار تونست تیم‌ها را یک پس از دیگری شکست بده و به فینال برسه. حالا بعد از فینال چه اتفاقاتی در کشور ما پدید آمد که حالا فیلمش هم می‌بینیم؟ ملت ریختن تو خیابون بزن و برقص، از خانم رقصنده جنیفر لوپز بگیر تا رقص زوار عباس قادری، رقصیدن و خیلی هم خوشحال شدن، خیلی هم خوب. صبح همون روز طرفداران استقلال آمدن جلوی وزارت ورزش و اعتراض کردن که چرا تیم ما را پاشوندید. ده ها هزار نفر این ور، ده ها هزار نفر این ور، در سراسر کشور که باید بگیم صد ها هزار نفر همون شبه که پرسپولیس به فینال رسید در کل کشور بزن و برقص بود. چقدر زود نوید افکاری رو فراموش کردیم، چقدر زود ستار بهشتی، چقدر زود آبان 1500 نفر، چقدر زود هواپیمای اوکراینی رو فراموش کردیم. عزیزان میاید بیرون یک بار برای همیشه میتونید این رژیم رو ساقط کنید، بعد تا آخر عمر هر بازی که میشه برقصید، هر اتفاقی که میشه میفته بیاید برقصید. من نمیخوام پاگود نشستم میگم لنگش کن، نمیخوام براتون انجام بدم، ولی واقعا خیلی عذاب آور بود اون رقص خانومی که الان شما بعد از صحبت‌های من خواهید دید و دوستان خواهند شنید. آهنگ فکر کنم جنیفر لوپز هم داشت، با جنیفر لوپز می‌رقصید. بعد از این قضیه متاسفانه بسیاری از، حالا میگن استقلالی، حالا فرق نمی‌کنه، کسانی که روی خوش رو این تیم ندارن و از این تیم بعدشون میاد، ایمیل‌هایی زدن به کنفدراسیون فوتبال آسیا و اعلام کردن که از بازیکن غیر مجاز و در صورت امضا قراردادشون بعد از تحریم یا تعلیق فوتبال پرسپولیس اجازه نداشته از نقل و انتقالات استفاده کنه امضا کردن و متاسفانه کار خیلی زشتی کردن و زشتر از اون روزنامه ها بود که روز بعد از بازی برد در برابر آل سعود، برد در برابر آل کثیف، برد در برابر قاتلان کودکان حوثی و و که فوتبال متاسفانه با سیاست قاطی کردن. بریم رقص این خانم رو ببینیم. پشوندش آخوند جماعتی داریم که تو هر زمینه اینا خبرن و سوتی میده که حالا در صورت سوتی رو من بعد از که دیدید براتون میگم و بازگو میکنم که آخوند همه جا ماشالله دستی توی آتیش داره.
بابا مگه این سایفای باید میشه کسی کنم نمیداری
یه سایفای دیاره نمیداری یه سایفای
اجازه بدید شما شهیدی من یه تبریک ویژه بگم به همه مردم به خاطر پیروزی خیلی زیبای پرسپولیس، مخصوصا با نامردی این اف ای سی ها که بد عمل کردن، ولی به حمد الله خوشبختانه جوان های ما
خوش
درخشیدن مردانه و غیورانه در برابر دلارهای آل سعود پیروز شدن. همه اونایی که نامرد، انصافا خیلی نامردی بود. من قبل از بازی نگاه میکردم دیدم الان واقعا تو این شرایط هیچ راهی برای این که
ببرن
آره نیست بله. ولی خب الحمدلله خدا کمک کرد و اینا مردانه جنگیدن و به همه مردم تبریک میگم.
سلامت باشید، خیلی خوب هم تبریک میگیم. انشالله که در تمام عرصه های زندگی انشالله مردم عزیز و نازنینمون سربلند و پیروز و موفق باشند.
دلارهای کثیف آل سعود ناجوان مردانه از این صحبت ها. آقای آل کثیر بعد از گلزنی هایشون توی ایران که انجام میشه میان گلشون رو تقدیم میکنن به پسر برادرشون که چشمای اینجوری داره. اوکی، خیلی خوب، این قانون تو ایرانه، هیچ مشکلی هم نیست. در آسیا به دلیل اینکه این تیم داشت در برابر ازبکستان بازی می‌کرد و ازبک‌ها هم مثل هرات افغان‌های ما اینجوری هستن، چشمای مغولی دارن، این یه مقداری تبعیض نژادی و توهین نژاد پرستی حالا هر چی که حساب کردن و اینقدر شدید بود که 6 ماه محکوم شد. آقای عیسی آل کثیر 6 ماه محکوم شد و به قول معروف محروم شد و اجازه نداره فوتبال بازی کنه برای پرسپولیس و برای تیم ملی ایران. متاسفم، حالا امیدوارم که حقش رو بگیرن و ثابت کنن که این بنده خدا اصلا قرار نبوده نجات پرستی کنه. حالا این به کنار، از ننه نسل که یکی از این ننه، یکی از این دوستان ما سر کوچمون بود تو خونش، تا شیلا خداداد، حمید فرخ نجات، تمام احسان کرمی، احسان علی خانی، جوله، اون پسر بازجو اطلاعات، خبرنگار بازجو علی، حالا فرقی ما اسم من همیشه فراموش کنم، دو سوارم باش درگیر شدم، همه اینا شروع کردن عکس انداختن اینجوری و لوسبازی ها. خانم خدا داد، قربون اون شکل ماهت برم که قیافت اینجوری کردی. اگر عیسی آل کثیر لخ شده بود، بعد اگر احیانا ایشون محروم کرده بودن، شما هم به خاطر همدردی با عیسی آل کثیر این کارو میکردید؟ اگر این کارو میکردید ما پشت شما با میسیدیم. ولی این لوسبازی ها رو بذارید کنار، سلبریدی های حکومتی، متاسفم برای اون که اینا رو باید بگیم که خفه خون گرفتید. نوید افکاری 2 هفته پیش اعدام شد، هنوز به سالگرد آبان 1500 آبان نرسیدیم، یعنی میرسیم، چیز دیگه نمونده. هواپیما اوکراینی فراموش کردید، بیاید اینجوری کنید، همدردی کنید، یعنی دارید شما به نجات پرستی کمک میکنید، به نجات پرستی، یعنی بازم دیده بشه مثلا دارید سیاسی میکنید، بذارید خودش حل بشه. متاسفم متاسفم متاسفم. حجاب مسئولیت نیست دوستان. ببینین این آخوند، من تصحیحش کنم، AFC Asian Football Confederation FAC نیست، مگه مثل اون یارو جنتی بود که نمیتونست FATF بخونه. این برای همینه که تو همه زمین ها ماشالله شوره آموخاس هم و خبره آموخاس خوردم. شوره قمر خانم هم داریم، شوره قمر یک مصاحبه کرده، بازم آمد استوری گذاشت، فوش خواهر و مادر کشید به استاد شجریان که بعد از این که مردم ریختن سرش در فضای مجازی، آمد استوریش سریع پاک کرد، گفت نه من منظورم ایشون نبود و از این حرفا، غلط خوردن و کثافتکاری جغجغه نظام در رابطه با استاد شجریان داریم که آخر برنامه یه مقداری پرس و جوش بخورید میذارم براتون. بعد از مرگ استاد متاسفانه ایشون آمدن 2 ساعت برنامه گذاشتم و حالا در اون بخش باهاتون صحبت میکنم و توییتاشو براتون میخونم که ببینید چه آدم، واقعا این بشر یه آدم کثیفه به تمام معناست. قبل از اینکه بریم صحبت برنامه اون حجاب مسئولیت نیست رو ببینیم، نصرت الله وحدت در سن 95 سالگی درگذشت. دختر این بازیگر کارگردان پرسابقه تئاتر و سینما تایید خبر درگذشت پدرش را به خبرگزاری ایسنا داد و گفت پدرم از چند ماه قبل دچار بیماری ذات‌الریه شده بود و ساعتی قبل از دنیا رفت. متولد 1304 است و ماشاءالله 95 سال از خدا عمر گرفت. یادش گرامی و روحش شاد. We'll be right back.
I'm all the way up.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. آدرس اشتباه کسی به اونها نده. یه عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندن. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید، این آدرسشه.
بله عزیزانی که برنامه را از طریق صوت میشنوید و شنیداری میشنوید، اون آهنگی که شنیدید خانمهای چادری داشتن دنبلا دنبول میزدن که اسمش فیتنس کار میکردن و اون یکی هم که لقمه شو هستش، اون عروسکیه که اون پسر اون آقا درست کرده و خیلی جالب ادای این روحانی و مسئولین مملکتی را در میاره. صحبت مسئولین مملکتی شد، بریم سراغ آقای زرقامی که خیز برداشته برای ریاست جمهوری و خیلی روشن فکر شده و خیلی متفکرانه به قضایا نگاه میکنه. بریم، مصاحبه‌ای بوده، مصاحبه‌ای شده و در رابطه دخترای اینستاگرام صحبتی کرده و همچنین خودتون گوش کنید و ببینید اینا برای گفتم برای رسیدن به قدرت هزار پشتک و ملغ میزنن، وقتی به قدرت میرسن همینا دستور میدن که پدر جوونا رو در بیارن. یکی آدم بدتر از احمدی نژاد پوپولیست آقای زرقامی که در زمان صدا و سیما چه بلاهایی سر سریال ها فیلم های سینمایی و صدا و سیما در آورد و حالا ایشون تو فکر اینه که بیاد قدرت رو بگیره و بشه مسئول اجرایی مملکت.
از این دخترها پلنگن، یعنی اصلا فقط باید باستی نگاهشون بکنید تو اینستاگرام پره، بعضیشون هم شاخش هستن، فقط باید ببینید لذت ببرید، یعنی از حرفاشون.
من یه بار راجع به لایو اینستاگرام صحبت میکردم، بعد دیدم مثلا متوجه نیست شورای فضای مجازی، گفتم آقای روحانی ببین دیگه موقع کسی یه عکس مبتذل میبینه، یه مثلا فیلم ویدئوی مبتذل آفلاین میبینه، اون یه حالتی داره، یه موقع از طرف دختره رفته کنار دریا دوربین گذاشته، همینجوری اونجا گفته دوربین گذاشته رو پاهاش تا نزدیک بالا برده، بعد زنده است، بعد همه کامنت میذارن، یکی میاد میگه که یه ذره ببر بالاتر، این دوباره دوربینو یه ذره، حالا همه هم میخندن، گفتم یه ذره دوربین بره بالاتر، 500 نفر دوباره کامنت میذارن چون زنده است دیگه، اون همون اول نشون بده زن لخته اونجا از 5 نفر جذب میشن، ولی این که داره اینجوری پله پله میره جلو، یعنی میخواستم بگم لایف، نمیگفتم من خواستم بگم لایف چه مشکلاتی داره و متوجه شدم.
داره ایهاتون باشه در فکر کنم هیئت دولت بود یا مصلحت نظام بود یا همون شورای مجازی و از این صحبت ها دعوا و درگیری شد پارسال بین ایشون و روحانی که داره تعریف میکنه واسه چی دعواشون شد. خب دیگه شعور ندارن، دو تا بی شعور خوردن پست هم دیگه، چه میدونن لایف چیه به کجا کشیده است. بریم یک آهنگوش کنیم و برگردیم و بعد بریم سراغ قمر خانم، شهره قمر و مصاحبه منحصر فردش که میگه من منحصر فردترین بازیگر سینمای ایرانم. والا من نمیشناسمش این کیه، فقط میدونم که خیلی چرت و پرت زیاد یا حسین و یا علی و استوریای مسخره ای میذاره. حالا بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
دلم امیدم بهت نکنه دلت یادت بره جفت میشه دلم با دلت اگه دلت پا بده نبوده دست خودم که عاشق تو شدم کار دادی دست دلم به تو بست دلم تو رو میخوام از دست ندم دلتو بگیرم پس ندم تو عشق دل و جون منی نمیذارم بری دل بکنی تو آسمون و دنبال تو میگردم ولی رو زمینی عشقم نمیشه از تو دل کرد نمیشه بی تو موندن عاشقت بودم هستم عشقم نمیشه از تو دل کرد نمیشه بی تو موندن دلو میبره چشمات از من
بذارین پس من بگم یه چیزی من خواستم به شخص رو در نگم شما منظرتون اکباتان بود
بله.
تمام دخترای اکباتان رو شما کراش داشتن تقریبا میتونم بگم حالا بله
بعد خب نیما چون
من یادمه من چون قشنگ مثلا یه جایی میرفتم که بعضی از دخترای اکباتان میومدن تو اون جمع همش
اکباتان دست خودش
وای نیما نکیس
نه ماشاءالله هم خوشقدره هم الان هم خوشتیپه هم خوشفیسه
خلاص اینو مطمئن باشید همه خانمای کراش فوتبالی داشتن
دقیقا بعد تو مدرسه میگفتن که مثلا با نیما دوست بودن یا نه یا شما
نبودن دیگه مدرسه
بله مصاحبه کردن خانم شهره قمر من نمیشناسم ایشون که میگن که بازیگر سینما و تئاتر ایران هستن و یه رزومه هم برای خودشون درست کردن اینستاگرامشون 3 میلیون فالوور داره که بسته است فقط پست میذاره کسی نمیتونه کامنت بذاره و استوریاش خیلی عذاب‌آوره و توهینایی که از به نوید افکاری کرد تا 1500 کشته شده آبان تا هواپیمای اوکراین تا زج مویه‌ای که برای قاسم سلیمانی انجام داد و تا اینکه پشت این قضیه است و این آخریام یه توهین کرد به استاد شجریان که ملت گفتن دهنتو ببند سریع استوریشو برای گفتن منظورم این نبود و منظورم کسای دیگه‌ای بود من اصلا اسمی از استاد شجریان نبردم و ایشون استاد آواز ایران از این صحبت ها حالا یک مصاحبه تلفنی کردن بد نیست که گوشهاشو بشنویم و ببینیم این بابا اصلا کی هست چی هست که مطمئنن استوریاشو کلن سایتش اصلا کلن اون اینستاگرامش توسط اطلاعات سپاه 100% هدایت میشه چون شکی درش نیست چون نمیشه قیافه چپک چپولت کلن کویده دوباره ساخته ایشون بیاد حرف از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و چرت و پرتا بزنه
من تنها بازیگر مطلق سینمای ایرانم و این بر کسی پوشیده نیست
یعنی چی؟
این که من نه سریال تلویزیونی بازی کردم نه سریال رسانه‌ای بازی کردم نه تلفیلم بازی کردم فقط فیلم سینمایی رو بازی کردم که در سینما اکرانی خب طبیعتاً برای یک بازیگری که یک لایف استایل داره یا یک خط مشی مشخصی داره یا یک برندی یک مارکی به اسم سینما روشه نمیشه اسم کم کار گذاشت به نظر من این یک آرمه
درست یعنی خودتون انتخاب کردید که
بله من یه قابی رو از اول به اسم سینما انتخاب کردم بهش تعهد دادم و ایشالله تا روزی که زندم توی این قاب میمونم و به تعهدم عمل میکنم صحبتی که شهره قمر داره در باب اینها اینه که باید ساختار سینما از اصل و پایه نابود بشه یعنی در واقع به هم بریزه از نو ساخته بشه و تهیه کننده هایی که فیلمای آبدوخیاری میسازن از جمله آقای حسین فرح بخش ها اینها کنار گذاشته بشن، سینماها از دست اینها گرفته بشه و به دست تهیه کننده ها و کارگردان های از نسل نو و یا حداقل کارگردان هایی که میتونن محوریت ارزش سازی داشته باشن توی سینما داده بشه. این کل حرف منه. حالا در مورد صحبت شما، بله چرا که نه، یکی از دلایلی که شاید کمکار شدم از نظر شما توی این سالهای اخیر وجود همین باندو و مافیا و لابی کثیف سینما امثال آقای شریفی نیاست و آقای حسین فرح‌بخش و اینها. میدونید که شهره قبر به شهامت شهرت، یک آدمی هم که فقط از خدای خودم حساب بردم، میبرم و خواهم برد انشاءالله. اتفاقی که داره توی سینمای ایران میفته، سینمای ما داره به سمت لودگی و نابودی و مسموم شدن اذهان عمومی سوق داده میشه و اگه جلوی این جریان گرفته نشه، ما به زودی سینمامون رو از دست میدیم و دچار یعنی به تماشاچیان سریال دل تبدیل میشه.
بله منم اگر اطلاعات سپاه پشتم بود، جرأت و جسارتم از تو 100 برابر بیشتر میشد. هر چی که دوست داری تو میزنی، میگی، فوش میدی. حالا چه بد چه خوب، محمدرضا شریفی نیا قد موهای سر تو فقط بازی کرده، قد موهای سر تو با دخترای همسن و سال تو ارتباط داشته. دیگه خودت بدون تو منظور من چی، حتی شما که گوش نمیدید برنامه، دوستانی که برنامه دارن گوش میدن و اون حسین فرح‌بخش که حالا یک تهیه کننده هست و اینها. متاسفانه این جوجه بازیگرها با کارت بلانجی که دارن میان و به موقع میزنن کسانی رو که باید بزنن. گفتم که کسانی که میان ایراد میگیرن، مثل ترانه علیل دوستی بلند شد سر قضیه نوید افکاری و هشتگ زد و اعلام کرد که منم نه به اعدام یا نوید را اعدام نکنی، سکه یه پولش کرد و حامد بهتاد هم همچنین و کسانی که به قول معروف از نوید از اعدام ها حمایت کردن، نه به اعدام ها حمایت کردن، چون پشتش اطلاعات سپاس و اطلاعات سپاس یک همچنین با عرض معذرت از حضور فاحشه ها، فاحشه هایی را درست میکنه که به موقع اینا را رو میکنن. همینجوری که یادتون باشه یک پرنستار لبنانی که در آمریکا زندگی میکرد آوردنش برای قاسم سلیمانی، برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی و یک فرم از عکس، یک فرم بیشتر نبود، یک عکس بیشتر نبود در فضای مجازی، از یک زاویه فقط بود، یک زاویه هم که داشت یک با حجاب داشت بغل میکرد اون خانومی که پرنستار بود. حالا بماند، بریم سراغ میدون تره‌بار. یک خبرنگار خانم رفته میدون تره‌بار، یه چند تا سوال کرده ببینید چگونه با این خانم برخورد میکنند. فاجعه.
رفتیم سراغ غرفه‌دارها بپرسیم چرا بهداشت رو رعایت نمی‌کنن، غافل از اینکه اخلاق رو هم زیر پا گذاشتن. نه ماست.
اوه
چی کار داری؟ این قسمت هم ببینید، یعنی هیچ گونه بهداشت رعایت نمیشه. آقا چرا ماسک و دستکش ندارید اینجا؟ رئیس اتحادیه بارفروشان ضمن عذرخواهی از اتفاق پیش آمده گفت فعالیت این واحدها غیر قانونی و باهاشون برخورد میشه.
همه رو برا
تو همه رو خوب ببینی چون خودت خوبی. اگر یه نفر همه رو بد میبینه میگه همه خرابن، درون خودش خرابه، خودش مشکل داره. اونایی که زود آدم رو قضاوت میکنن و فکر میکنن همه مثل خودشونن، باید این مثل زیبای عطار رو گفت در فهم تو آید آن بود مفهوم تو تمام.
به میمنت و مبارکی حکومت نکبت جمهوری اسلامی از گور خوابی و کارتون خوابی و سقف خوابی و پشتبون خوابی و خط پشت خوابی و از این صحبت ها رسیدیم به ستون خوابی. ببینید
باورتون میشه روی این ستون آدم زندگی میکنه؟ از طریق این تنابایی که میبینا میزنم قضا رو میکشن بالا و بعضی موقع هم نردمون میزنن نصفش و بقیهش رو تناب میرن بالا. بخاطر این
بله متاسفم و ببخشید صدا اگر خراب بود باد میامد از من نیست و اگرم صدایی پخش میشه پشت زمینش پیش زمینش موزیکه اونم متاسفانه اینجوری دست من میرسه و دیگه خبرهای دیگه اینه که آقای رائفی پور در رابطه آذربایجان نظر دادن. بین آذربایجان و ارمنستان جنگ هستش و میدونید که جنگ در هر لحظه شدتش بیشتر میشه. آقای رائفی پور اینم مثل همون آخونده که FAC گفت AFC نگفت خبره همه عالم و آدم هستش و اینا آمد یه سری عراجیف بازم بار کرد. ببینیم و بشنیم و گوش کنیم بعد پشپندش بینیم سراغ آقای ازغدی رحیم پور ازغدی پیر تئوریسین ها و بازجوی البته سابق و پیر تئوریسین های حکومت نکبت اسلامی ببینیم این چی گفته در رابطه با مسائل روز دنیا.
یکی از دروغای بزرگی که دارن میگن اینه که ایران تو جنگ قره‌باغ کمک نکرده. اینا مثل سگ دارن دروغ میگن، مثل سگ. حقیقت پور نوعی اقدم دو تا سردار ما توی جمهوری آذربایجان جنگیدن، زندن هر جفتشون. آقای حقیقت پور که نماینده مجلس بود، نماینده اردبیل شد. ما 20 تا 30 تا شهید تو قره‌باغ دفن داریم. اصلا آموزش نیروهای نظامیشون دست ما بود. آمریکایی گفتن اینا رو بیرون کنیم ما کمکتون کنیم. این ما رو بیرون کرد، دقت بفهمید. از اون طرف کمکم نکرد. 20% خاک کشورشون رو قره‌باغ و ارمنستان گرفت. بعد اینقدر دروغگوئن و کذابن اومدن میگن ایران به ارمنستان کمک کرد.
عزت این کارای کمی جبران تو برزان میدونیم دیگه، غیر از ما هیچ کس نیست، خودمون تنهاییم. فقط ایران تو برزان همه رفتن دنبال کاراشون. شما به تمام تعهدات بیشترم عمل کردی، اونا به هیچیش عمل نکردن. بعد جالب اونا به اینا میگن نه این بیرون همونجا باشیم. میگن خب شما که رفتین. میگه باشه ما رفته باشیم، شما به ما چی کنه، شما باشین همونجا. و گفت قرار بود از میوهاش، گفت میوه نه، از سایش استفاده کنه. میوه نداشته، سایه هم که نداره که. حالا ببینید چقدر ضد آمریکایی شدن. دو سال پیش سه سال پیش میگفتن هرچی میگفتن آقا اینه قضیه، میگفتن نه شما ها خواهد جنگ را بندازین و طرفدار تحریم اینو. الان صبح و شب فوش با آمریکا میدن. خب منافع و مصالح این ملت چی شد؟ این صدمات اقتصادی به ملت جیب مردم بود. امام این روش را قبول نداشت.
اینجا آبادان، ذوالفقاری، سیمتری، بازار بساطیا، 15-7 نبدنه. کنارش یه جوب خوشگل که ملت لذت میبرن از بوش. اون بساطیان که کنارش ایستادن لذت میبرن. واقعا شیخ حسن روحانی راست گفت، ما از آلمان زدیم جلو. کنار پیادروها نگاه کن چی کار کنن برامون؟ چه آب و گوارایی که از کوههای آلپ داره میاد برام. حالا هرچی لعن و نفرین دارید به کاخ سفید بگید با این صورته. ببینید چه دل آشغالی خوشگلیه. یکی دوتا اینم ستا اینم آشغالا فلکه اسکا 5 کلمتری و از اونجا سیمتری بود. خلاصه این که مسئولین، آه این مردم گریبان گیرتونه. همین دنیا همون دنیا. بیان تو شهر کم تاب بخوریم، یکم این اونه رو حلالش بکنیم.
داستان انقلاب رو میخواییم صادر کنیم با زبان شیرین انگلیسی توسط که محلل که نمیشه بگی تحلیلگرای سیاسی جمهوری اسلامی. ببینیم و نمیدونم اینو دیگه باید واقعا بخندیم، واقعا باید بخندیم.
داستان اکسپورتینگ در ریولیوشن و میگفتن انقلاب صادر بشه نشه، چه در واقع خواهی نخواهی، willingly nillingly، اسلام انقلاب. الان اونا میخوان بدل بزنن به عنوان اصطلاح globalization. globe به دید زبانشناسی توحیدی نظر متواضعانه ما، globe همون قلبه، با لهجات متعدد قلب. globalization قلب این جهان. The awaiting savior، همه منتظرن یک کسی بیاد سیفشون کن.
در حکومت نکبت جمهوری اسلامی از همه نوع ما آدم داریم، نفر داریم که میاد برای شما کلاس میذاره که میخواد برید دیت اول انجام بدید، یعنی قرار ملاقات اول انجام بدید چه کار باید بکنید. ماشاءالله دختر خانم ها آقا پسرها که تو ایران نزده میرخصن، حالا اینا دیگه کیان که میرن از این شارلاتان درس یاد بگیرن؟ اینا ببینین بد نیست، ببینین و بشنوین از بد نیست. این برای من خیلی عجیب بود که تو ایران هنوز گیج گاگولایی هستن که برای دیت رفتن میرن گوش میدن به اراجیف یه شارلاتان تر از حکومتی ها.
حرمت لباستون نباید خیلی رسمی باشه، نه خیلی راحت، نه اینکه بیاید مثلا کلا اسپورت بپوشی کامل با کم کتونی بری، نه اینکه مثلا حالا خوددامن بپوشی. خب یه چیز وسط وسط رو برایم بکن. پاشنه بودن حتما و حتما 100%, 120%, 150% باید پاشنه بودن بپوشی. درسته چی شد؟ پاشنه بودن خیلی مهمه، خیلی زیاد من قدرتون حتی اگر بلند هم باید پاشنه بلند بپوشی. درسته چی شد؟ تو دیت حتما باید پاشنه بلند بپوشی. ببینید چقدر دارم تاکید میکنم، داری پاشنه بودن حرکات تندرستنی شما رو میگیره، دقیقا هارمونی ایجاد میکنه توی بدن شما، خرامان شما را آخری میکنه. خب اینا کاملا کمک کنه. صدای زیبای نرگس بانو محمدی بود که ایشون از زندان آزاد شد. همزمان با آزادی ایشون متاسفانه خسرو آواز ایران پرکشید و یکی از آهنگای بسیار زیبای استاد چادریان را همخونی کردن که تقدیم کردن به شما عزیزان. نرگس محمدی که از زندان همزمان با آزادیش اتفاقی برای شجریان، استاد شجریان افتاد. بله، بریم براتون مسکن، مشکل مسکن عزیزان رو من حل میکنم براتون. چگونه؟ الان این خانم تعریف میکنن و بعدش مطمئنا با هم دیگه صحبت میکنیم ببینیم چگونه میتونیم بهتر حلش کنیم.
گفته شده که برای کسایی که میخوان خونه دار بشن، اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز این نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و بعد از نماز 110 بار صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن، قطعا انشاءالله صاحب خونه خواهند شد و وقتی که خونه دار شدن روزه مسلم ابن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن، به خاطر اینکه این حضرت به خانه پناه آوردند برای نجات جونشون و انشالله به برکت این هر کسی که صاحب خانه ای میخواد بشه صاحب منزل بشه. یه دستورالعمل دیگه، کسی که هر جمعه غسل جمعه رو انجام بده به مدت 1 سال مداومت داشته باشه، انشالله صاحب منزل میشه. 2 رکعت نماز عین نماز صبح، ولی به شرط اینکه زمانش مشخص باشه، از روز اول. اگر صبح خوندین صبح باید بخونید تا 40 روز، و بعد از نماز 110 صلوات نصاب روح مسلم ابن عقیل علیه السلام.
بله خیلی ممنونم، انشاءالله دوستان یادداشت کرده باشن. دوستان شفای
بله عزیزان، خیلی آسونه دیگه، صبح دو رکعت نماز صبحتون که میخونید، اون نه ها، اون نه، دو رکعت دیگه هم میخونید قربتن الله به نیت مسلم ابن عقیل، بعد 40 روز، بعد 40 روز یعنی بعد از نماز 110 تا هم دقیقا شدن مثل این جغجغه نظام، دقیقا همون چیزایی این خانم من دارم تکرار گویی میکنم، 110 تا صلوات هم نظم میکنید برای مسلم ابن عقیل، سر 40 روز، روز 41 100% صابخونه میشید، اگر نشد بزن تو صورت این خانم. بعد اگه اینم احتیاج نیست، اون یه راه دیگه هم داره، راه خیلی سختیه. راه سخته اینه که تو 52 هفته است، یک سال مدام جمعه صبح بلند چی بری غسل کنی، همون غسل جنابت احتمالاً دیگه، که یعنی شما 52 هفته، حالا اونایی که همسر ندارن من نمیدونم، ولی ولش کنید، یه مقدار مسئله سکسی میشه، همون نمازه بهتره، نمازه رو بخونید 40 روز بهتره دیگه، بعد 40 روز شما روز 41 چی اسمش صابخونه شدید، شما 52 هفته میخواد پنجشنبه بعد جمعه، نه ولش کن، همون چهارشنبه، همون 40 روز بهتره، 110 تا صلوات دیگه، 40 تا 100 تا 4 تا 100 تا میشه 400 تا 40 تا میشه 4400 4400 تا هم صلوات خیلی شو ببینید، 5000 تا صلوات نذر میکنی تمام میشه، 5000 تا یک کله برو، 40 تا هم نماز صبح تمام دیگه، روز 41 مطمئنا یه صابخونه شیک و مجلسی تحویل میگیری، یعنی به یه خونه تحویل میدن. هیچی دیگه نمیتونم بگم دیگه، ببین فقط شغل جدید آقای حیاتی که بعد از اینکه محترمانه اخراجش کردن صدا سیما، ببینیم، از خوش بودم بازنشستم کردم، ولی خب محترمانه گذاشتنش کنار، شغل جدید آقای حیاتی رو ببینیم و برگردیم.
بینندگان عزیز، در خصوص تأثیر دستهای بیگانگان در مشکلات فعلی کشور در خدمت مدیر محترم دست بیگانگان هستیم. آقای مدیر بفرمایید چه مقدار از مشکلات فعلی کشور تقصیر دست بیگانگانه؟
همه شقا، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، البته ما به چاد هم مشکوکیم.
چاد؟ آخه چاد کدومی که از مشکلات کشور میتونه تقصیر چاد باشه؟
کمبود آب در چاهای زیرزمینی.
چاد چه ارتباطی با چاه داره؟
ارتباطشو میدم قشنگ بچه ها بهت بگن.
عجب. خیلی ممنون، متوجه ربطش شدم. جسارتاً مشکل فساد مسئولین تقصیر کیه؟
ترینی داد و توباگو.
مشکلات مسکن؟
زیمبابوی.
خب بیکاری؟
تاسکاریکا.
پایین اومدن سن فحشا چی؟
البته که تایلند.
یعنی هیچ مشکلی به سوء مدیریت جناب عالی و همکارانتون بر نمیگرده؟
نه خیر، ما خوبیم، ما حرف نداریم، حتی داداش بنده یوبوست داره که ما در این زمینه به مغولستان مشکوکیم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون، متشکرم. بینندگان عزیز، از شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر.
همه مشکلات ما دست بیگانگان.
سلام بینندگان عزیز، کوه دماوند فروخته شد. در همین رابطه و صحت و سقم این خبر گفتگو می کنم با وزیر محترم فروش منابع طبیعی کشور. جناب آقای وزیر، واقعا کوه دماوند رو فروختیم؟
بله دادیم رفت.
چرا؟
آخه چیز دیگه ای نمونده بود، خزر رو که فروختیم، خلیج فارس هم که کرایه دادیم، مون یه منار جنبون که به علت جنبیدن و بلرزون زدن بنا اخلاقا نشد بفروشیم تا سفتش کنیم خوب دیگه نجنبونه، و همین دماوند، البته اون نوکش که داغه رو فعلا نفروختیم، همین بیخشو دادیم.
عجب. خب آخه کوه دماوند مگه مال شماست که فروختینش؟
بله، پس مال کیه؟
مال همه مردم ایرانه.
نه خیر عزیزم، مال ما، سند داریم، اجازه بدین. اینا هاش، بفرمایید، این هم سندهای منگوله دارشه، همه چی رو آماده کردیم که خریدار معطل نشه، این سند کوه دناس، این تفتانه، سند زاینده رود خشک، اینم سند خیسشه واسه وقتی که پره. سند همین چند تا یوز ایرانی، سند حمام فین با اشانتیون یک سال داروی نظافت رایگان، سند کل استان لرستان بجز علی گودرز و ازنا و خیلی چیزای دیگه. بله اینام هست.
ممنون ممنون، خیلی ممنون. تا سند استودیوی ما رو هم رو نکردن از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، خداحافظ.
اجازه بدید بقیه‌اش هم بگم. سند اتوبان همت شرق به غرب، سند اکبر جوجه شعبه اصلی واقع در گلوگاه، سند بادایی که به سمت منجیل میاد، سند بادایی که به سمت منجیل نمیاد، سند سر پیچ امین الدوله و
30 ثانیه در خدمتتون هستیم اگر جنبندی چیزی دارین و همینطور شما آقای عطاری.
من جنبندیمو از زبان مولانا میگم. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهن در جمع گندم کوش کن، گر نه موشی دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست.
ممنون،
احسنت. ما هم معتقدیم باید این موشا رو بیرون بکنیم، منتها این موشا که میخوان بیرون بشن باید مرحله اولش یه دولت اسلامی تأسیس بشه،
موفق باشه.
و این در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
من همیشه هر کسی فوت میکنه میگم خدا بیامرزدش. آقای شجریان خدا نیامرزه، چون تازه بعد از مرگش یک باب جدیدی از اسکولیسم سیاسی رو میخواد در مملکت ایجاد کنه. ایشون رو خدا واقعا نباید بیامرزه. چرا باید بیامرزه؟ چرا آخه؟ کسی که باعث یه بار میمد همه مارموز بازی داشته، چرا آخه با من یه جامعه رو عامل شده برای اسکولیسم جامعه؟ من به نظرم نمیتونم، من واقعا نمیتونم به این آدم بگم خدا بیامرزتش. و به دستگاه امنیتی میگم اول پیگیری کنید در بیمارستان جمع چه کسانی باعث شده که دو سه روز خبر مرگ این دیرتر منتشر بشه که بعد بگن تو اربعین حسینی مرد. و دستگاه امنیتی اگر مشهد قراره ایشون دفن بشه، به هیچ عنوان سمت آرامگاه فردوسی، اصلا تا چند کیلومتری آرامگاه فردوسی این آدم نبوده. اگر قرار دفن بشه ببریدش روستای خودش، شهرستان خودش، دقیقاً تو محله قدیمی باباش دفنش کنید. به هیچ عنوان سمت آرامگاه فردوسی نبود بره. هشدار دارم میدم، ده ها بار دارم هشدار میدم که اگر اونجا در آرامگاه فردوسی دفنش کردید، خواهید دید که چه فتنه‌ای براتون ایجاد خواهد شد.
بله عزیزان، همونجوری که دیدید این جرثومه فساد، این کثافت، ببخشید من توهین میکنم، در دین زرتشتی که ایشون ادعا میکنه من زرتشتی هم حتی میگن که پشت سر مرده نباید حرف بزنی، دستش از دنیا کوتاست. خواهش میکنم نگید چقدر به این بابا میپردازید. این زوم کرده رو بچه های 15 تا 20 سال، 12 تا 20 سال. متاسفم که اینه دارم بهتون میگم. خواهش میکنم از سون، خواهش میکنم از سون، به من فقط نگید که نپردازید و فران اینو، گوش کنید فقط. ساعتی پیش محمدرضا شجریان مرد. او با بیوفایی به زن اولش و ازدواج با دختری که کوچکتر از دختر سومش بود الگوی زلندهی برای مرد ایرانی محسوب میشد. خیانت وی در تداوم اسکولیسم سیاسی، یه جمله یاد گرفته، یه کلمه یاد گرفته، اسکولیسم سیاسی جامعه و مد کردن به دنیا آمدن فرزند در کانادا نیز نابخشودنی است. خدایش نیامرزد. تمام پشتش آمد، بعد چند دقیقه بعد آمد گفت دشمنانم به من ابتدا خیانت کردند و من از حق خود گذشتم، ولی شجریان به یک ملت خیانت کرد و بزرگترین خیانت این که جوری خیانت کنی که مردم خیال کنن دلسوزشان هستی. نمیتوانم حتی به ظاهر برایش طلب آمرزش کنم. تو کی هستی لجن؟ و انقدر آشور بود تو این توییتاش که منشنایی که میذاشته از همین خرمذهبی ها و نیروهای مذهبی به قول خودش میگوتن آقا دست این بابا دنیا کوتاست، بی خیال شو. بعدی به مسئولین نظام هشدار میدهم حواستان باشد این پیرمرد منفعت طلب حتما وصیت کرده در کنار بزرگان ادب ایران در سطح فردوسی دفن شود تا بتواند پس از مرگش باز عاملی برای اسکولیسم سیاسی مردم شود. انتقال جنازه این شالاتان سیاسی فرهنگی به مشهد خطرناکه، هوشیار باشیم. مردک شالاتان، من عذرخواهی میکنم از خانواده، از تمام دوستانی که طرفدار استاد هستید و دارید زجر میکشید، ولی من باید اینا رو بخونم و این جرثومه ها باید خفه بشن، باید خفه بشن عزیزان. مردک شالاتان 48 ساعت پیش سه‌شنبه 15 مهر ماه مرد، ولی با باندبازی و خریدن دکتران بیمارستان جمع 48 ساعت خبر را پنهان کردند تا از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کنند و بگوید این استاد هوسباز در روز اربعین حسینی جان داده. به راستی منفعت طلبی این خانواده شجریان پایانی ندارد. هوشیار باشیم. من عادت دارم از داستان ایغورها حضور در منطقه به ویژه سوریه تا جنگ قره‌باغ تنهایی شمشیر بزنم و فرش بخورم. سر داستان بت‌سازی از یک شارلاتان بی‌وطنی چون شجریانم تنها خواهم ایستاد و در برابر این تاریکی نورافکن خواهم انداخت. تمامه. طبق اطلاعاتم شجریان به شدت بدنش عفونت کرده بود و به مرگ سختی مرد. این مرگ سخت تقاص خوردن پول زلزله‌زدگان بم است، پولی که این مردک به بهانه کمک کردن به زلزله‌زدگان جمع‌آوری کرد و آخرش با پوشش باغ هنر با همسرش در پاریس و ونکوور خرج خوشگذرانیشان را کردند. خوشگذرانی کردند، خدایش نیامرزد. یعنی این اوسار پاره کرده بود، یعنی بیشتر از این نمیتونم بگم. یه آدمیه که واقعا اوسار تو این قضیه پاره کرده بود. این حرام لقمه، این بی صفت، دست این بابا از دنیا کوتاست و این نیست. هر کسی که میمیره، دیدید که برای استاد سعید قائم مقامی، مسعود سعد، مانون خدابخشیان هم دقیقا همینا رو آمد گفت و ذوق مرگ میشه وقتی کسی میمیره و این فاجعه است. و گفتم انقدر آشور بود که آمدن منشنها توی زیر توییترش گذاشتن که آقا بیخیال، حتی به اون عکس قاسم کتلتشون گفتن آقا بیخیال، دست این بابا دنیا کوتاست. این وضعیت مملکت ماست. این کثافت ها فقط برای مقشوی جوانان مملکتون اجیر میشن، پول میگیرن، نشخار میکنن و اینجوری تربیت شدن. متاسفم. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقیست. برنامه 144 به پایان رسید و عذرخواهی میکنم برنامه تمش آنچنانی شاد و طنز نبود، آهنگا کمتر بود. عذرخواهی میکنم از حضورتون. بالاخره استاد آواز ایران فوت کرده و مملکت ما هر روز غمگین و غمگین و غمگینه. گفتم که ما میرویم ولی صدای استاد خواهد ماند تا ابد. شما را به خدای بزرگ میسپارم. این برنامه از دو رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین میهن تیوی که رادیو و تلویزیون هستش پخش میشه به طور مدام. خواهش میکنم کانال های این عزیزان را دنبال کنید، فضای مجازی هاشون رو دنبال کنید، حمایت کنید، چه مادی چه معنوی، و لطف کنید. خواهش میکنم از شما عزیزان که اگر میتونید فضای مجازی منم حمایت کنید که این زیر مدام میاد و میره و سپاسگزاری میکنم. اگر تمرکز نداشتم بر بزرگی خودتون ببخشید. من زمانی برنامه رو ضبط کردم که استاد فوت کرده بودم و در صورت مقداری تمرکز نداشتم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شما رو تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبا از استاد، تفنگت را زمین بگذار.
تفنگت را زمین بگذار. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. منم ما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن، ندارم جز زبان دل، دلی لبریز از مهر تو، تو ای با دوستی دشمن.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن. منم ما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
زبان آتش و آهن، زبان خشم و خونریزی است، زبان قهر چنگیزی است. بیا بنشین بگو، بشنو سخن، شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.
سخن شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.
برادر گر که میخوانی مرا، بنشین برادر وار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کش برون آید.
برادر ای برادر، گر که میخوانی مرا، بنشین برادر وار، تفنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
تو از آیین انسانی چه میدانی؟ تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا داده است، اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون غلطانی؟ تو از آیین انسانی چه میدانی؟ تو از آیین انسانی چه میدانی؟
اگر جان را خدا داده است، چرا باید تو بستانی؟
غفلت که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون به قلب تانی به خاک و خون به قلب تانی برادر.